الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو تا اشکال مطرح شد در جواب مصنف از اشکال ششم از اشکالات گذشته. اشکال اول که فعلا بحث پیرامون همین اشکال اول و جوابش هست این بود که اگر چنانچه ادراک حسی، ادراک ظاهری کماله، چرا راهنمایان سلوک سلاک را، سالکان را منع می‌کنند از ادراکات ظاهری، از احساسات؟ دستور می‌دهد به اونها که ریاضت بکشن و حواس خودشون رو از کار بیاندازن، تعطیل بکنن، یعنی جلو ادراکات ظاهری و ادراکات حسیشون رو بگیرن تا توجه به نشأه تجرد و عالم تجرد پیدا بکنن و افقهایی، روزنه‌هایی از مرحله تجرد، از مرحله تجرد به روشون باز میشه. جواب از این اشکال این بود که سر این که راهنمایان سلوک، متملکین سلاک را، سالکان را منع می‌کنند از ادراکات ظاهری و حسی، این است که اونها ملکه ادراکات ظاهری و حسی را پیدا بکنند. خب این حرف عجیبی ممکن است به ذهن آقایون بیاد که حصول ملکه به واسطه تکرار فعل اختیاری، یعنی اگر بخواد ملکه ادراک ظاهری برای شخص حاصل بشه باید اون ادراک را تکرار بکنه. چطوری میشه که با جلوگیری از ادراک ظاهری و حسی سلام ملکه ادراک ظاهری و حسی برای شخص پیدا میشه؟ خب این یه حرف غریبی است، یه حرف تازه است. این حرف یعنی چه؟ اصلا اصل این حرف به چه معناست؟ یعنی چی که ملکه ادراک ظاهری برای شخص پیدا بشه؟ این به چه معناست؟ مثلا ملکه ابصار برای شخص حاصل بشه، این اولا خودش یعنی چه؟ و ثانیا چطور میشه که حصول این ملکه به واسطه جلوگیری از ادراک ظاهری و ادراک حسی به دست بیاد؟ برای روشن شدن این مطلب شارح یک تحقیقی رو در اینجا فرمودن که اول عبارت بحث امروزمون خلاصه اون تحقیق همونطور که دیروز عرض کردم. حالا باید اجازه بفرمایید این تحقیق تمام بشه و بعد نتیجه‌ای که از این تحقیق میخوان بگیرن شارع، استفاده‌ای که از این تحقیق میخوان بفرماین اون هم بیان بشه، که اون معلوم نیست امروز به عبارتش برسیم، همینجور آرام آرام جلو بیریم. بعد که اون استفاده‌ای که از این تحقیق میخوان شارع بفرماین بعد از بیان خود تحقیق اینها که تمام شد، اون وقت معلوم میشه که اولا این که ایشون فرمودن با جلوگیری از ادراکات ظاهری، ادراکات حسی، ملکه اون ادراکات حاصل میشه، یعنی چی؟ اصلا این یعنی چی؟ و ثانیا معلوم میشه که چطور با جلوگیری از ادراک ظاهری و ادراک حسی ملکه ادراک پیدا میشه. عرض کردم این حرف غریبیه، ما تا الان اینجوری آموختیم، اینجوری شنیدیم که اگر ملکه یه چیزی بخواد حاصل بشه بر اثر ممارست، تمرین، تکرار ملکه پیداش میشه. اینجا برعکس، انسان اگر میخواد ملکه ابصار پیدا بکنه باید جلو ابصار رو بگیر. اینا روشن میشه. حالا فعلا سخن در تحقیق است که شارع دارم. همونطور که دیروز عرض کردم خلاصه این تحقیق این است که ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان، بالاتر از ادراک با حواس ظاهری و بالاتر از ادراک با حواس باطنه و بالاتر از ادراک عقلی، یک مرتبه دیگری از ادراک برای انسان هست که ادراک شهودی باشه، که در اینجا بهش ادراک سری گفته میشه، که حالا روشن خواهد شد در خلال بحث که چرا بهش ادراک سری. و ادراکات سگانه حسی ظاهری و حسی باطنی و عقلی، اینها ظهورات و تجلیات همون ادراک شهودی سری. خلاصه این تحقیق. سپس بنابراین فوق ادراک حسی ظاهری، حسی باطنی و ادراک عقلی، ادراکی است به نام ادراک شهودی و سری، که این ادراکات سگانه ظهورات و تجلیات و تنوعات همون ادراک شهودی سری است. این حالا خلاصه این تحقیق. تا خود این تحقیق هم بگیم و استفاده ای هم که حالا بعداً میخوان شارع از این تحقیق بفرمایند بگیم، تا این که برسیم به بیان معنای اون ملکه که گفته شد و علت این که چطور میشه که جلوگیری کردن از ادراکات ظاهری باعث پیدایش ملکه اون ادراکات میشه. حالا قبل از آنی که باز به بیان تحقیق شارع بپردازیم، چون این خلاصه‌اش، قبل از آنی که تحقیق شارع رو بیان بکنیم، به نظرم رسید که خوب است که ما 6 تا محور رو و 6 تا مطلب رو به طور منفک از یک دیگر به طور تفکیک بیان بکنیم، چون این محورها در تحقیقی که شارع در اینجا دارن دخیله. این 6 تا محور رو بیان کنیم بعد بریم سراغ تحقیق شارع. این تحقیق شارع چی؟ محور اول این است که به علم بسیط هر موجودی علم به حق تبارک و تعالی و تقدس داره. یعنی هر موجودی میداند حق تبارک و تعالی، آگاه به حق. فرق بین مؤمن و کافر در علم مرکبه، یعنی در علم به علم، یعنی در توجه به علم، که شخص مؤمن علاوه بر علم بسیط علم مرکب هم داره به حق تبارک و تعالی، یعنی توجه به آگاهی خودش به حق تبارک و تعالی داره، ولی شخص کافر نداره. صدر المتعلم در جلد اول اسفار شعر فارسی رو ذکر می فرمایند که دانش حق ذوات را فطریست، دانش دانش از کان فکریست. پس بنابراین هر موجودی به علم بسیط علم به حق تبارک و تعالی، این علم بسیطی که هر موجودی به حق داره علم حضوری، نه علم حصولی. به این معنا که هر موجودی از راه وجود خودش و به اندازه سعه و ظرفیت وجودی خودش به حق تبارک و تعالی که وجود مطلق باشه، البته این مطلقی که در اینجا میگیم فوق اطلاق و تقیید هر دو هست، هر موجودی از راه وجود خودش به اندازه سعه و ظرفیت وجودی خودش به حق تبارک و تعالی که وجود مطلق باشه علم داره، و این علم هم علم حضوری نه علم حصولی. اگر بخوایم مثال بزنیم برای تبیین این مطلب، این دوتا شعر میتونه مثال خوبی باشه برای بیان همین مطلب، که برد آب زین بحر فیروزه‌ای، به گنجایش خیش هر کوزه. فرض بفرمایید که آب دریا رو بریزم داخل یک کوزه هایی، برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش هر کوزه، هر کوزه به اندازه ظرفیت خودش از آب دریا رو در خودش جا میده. نبیند ز دریا به جز آب خیش، نداند کس از هستی خیش بیش. نبیند به دریا به جز آب خیش، نداند کس از هستی خیش بیش. هر کوزه به اندازه ظرفیت خودش علم به دریا داره، علم به آب دریا داره. این به عنوان تمثیل که بخوایم مطلب، چون با مثال بهتر روشن میشه، بخوایم این مطلب رو تبیین کنیم. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که علت محدثه علت مبدیه هم هست. خب این یک بحث کلامی، همچنین یه بحث فلسفی است، منتها در اینجا ما میخواییم از زاویه نگاه عرفانی به این مطلب نگاه بکنیم. ما نمیخواییم الان اینجا بحث کلامی بکنیم، نمیخواییم بحث فلسفی بکنیم، بلکه میخواییم از زاویه دیده عرفانی به این مطلب نگاه بکنیم که علت موجبه، علت محدثه، علت مبقیه هم هست. بیان این مطلب با نگاه عرفانی این است که موجودات، ممکنات اینها توجهات حق تبارک و تعالی. این عبارت و نقطه همون تجلیات است، همون اشراقات است. ببینید وجود توجه پیدا میکنه، متوجه میشه، یعنی رو میاره به ماهیت ممکن و بدین وسیله ماهیت ممکن تحقق پیدا میکنه. منتها این توجه، توجه وجودی، نه مثل توجهی که ما الان به یک دیگر داریم. این توجهی که الان ما به یک دیگر داریم، این یک توجه ذهنی، نه یک توجه حقیقی وجودی خارجی. این که میگیم ممکنات توجهات هستن، این توجهات مقصود توجهات اشراقیت، توجه اشراقی، توجه حقیقی، توجه وجودی، نه توجه به عنوان یک مفهوم ذهنی مثل توجهی که الان ما به یک دیگر داریم، یا مثلا توجهی که ما به یک جسمی پیدا می کنیم. اون توجه مفهومی اضافی، اون در خارج که ما به ازا نداره که. این توجهی که الان گفته میشه ممکنات توجهات عقل، توجه تکوینی حقیقی وجودی اشراقی که در خارج. اینم که عرض کردم که وجود که حق تبارک و تعالی باشه متوجه میشه، توجه پیدا میکنه به ماهیت ممکن و ممکن تحقق پیدا میکنه، باز اشتباه نشه در اینجا، تصور نشه که ممکنات اینها متوجهن الیه حق هست، نه توجه حق هست. یعنی ماهیت ممکن بدون توجه حق تبارک و تعالی هیچی نیست. اینجوری نیست که ممکن بدون توجه حق برای خودش یک تحققی داشته باشه، متوجهن الیه حق باشه، حق هم متوجه بشه، یه توجه، یه ارتباطی بین اینا برقرار بشه. چنان که در توجه مفهومی اضافی اینجوری، مثل توجهی که ما به اجسام میکنیم، در اونجا یه متوجهی هست، یک متوجهن الیه هست که اون جسم باشه، بعدم یه اضافه، یک مفهوم ذهنی که توجه باشه، بین اینها برقرار میشه. در توجه اشراقی، توجه و متوجهان اله یکی، یک متوجهی صحب باشه و یه توجه دیگه، متوجهان اله با همون توجه تحقق پیدا میکنه. باز اگر بخواهیم این مطلب رو با مثال تبیین بکنیم برای اینکه بیشتر روشن بشه، مثالی که در اینجا مناسب است زده بشه، مثل صور ذهنیه، مثل جزئیات. صور ذهنیه که گفته میشه یعنی جزئیات، مثل جزئیات. صور ذهنیه، جزئیات، اینها قیامشون به ذهن قیام صدوری. وقتی قیام شد قیام صدوری، چون صدور بنابر قول تحقیق که قول عرفا باشه به نحو تجلی، عرفا ایجاد رو به نحو تجلی میدونن. چون اینجوری لذا صور ذهنیه جزئیات اینها میشن توجهات ذهن. ببینید الان یک صورت جزئی که در ذهن هست، مثلا من الان تصور میکنم گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها، مثلا میگم تا توجه به این صورت جزئی صورت ذهنی دارم، این صورت تحقق داره در ذهن من. به مجرد قطع توجه، به مجرد اینکه توجه من از این صورت برداشته بشه، مساوی با انعدام اون صورت، دیگه اون صورت در ذهن من تحقق نداره. مثل ممکنات نسبت به حق تبارک و تعالی اینجوری: اگر نازی کند از هم فروری زن قالبها. ممکنات توجهات حق تبارک و تعالی هستن. خب وقتی شدن توجه هم، همان طوری که حق تبارک و تعالی علت محدثه اونا، علت موجده اونا، علت مبقیه اونا هست. یعنی اگر اون توجه نباشه، مساویس با نابودی ممکن، مساویس با انعدام. معیت قیومیه هم که عرفا میگن و حکمت متعالیه میگه که حق تبارک و تعالی با ممکنات معیت قیومیه رو، یعنی خیمه وجودی ممکنات را حق تبارک و تعالی سرپا کرده. معنای معیت قیومیه اینه و هوه معکم اینما کنتم. یعنی اگر این معیت حق با ممکنات نباشه، خیمه وجودی ممکنات سرپا نمیشه. این معیت، معیت قیومیت، مقوم ممکنات، باعث قیام وجودی ممکنات میشه. و اگر این معیت قطع بشه، این معیت یک آن و کمتر از آن اگر قطع بشه، خیمه وجودی ممکن فرو میره. این معیت قیومیه هم که عرفا برای حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات قائلن، این معناش همینه که ممکنات توجهات حق هست. منطقه این توجه همونطور که از کردن توجه ایجادی، توجه وجودی، توجه اشرافی. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که هر موجود اشتیاق به حق تبارک و تعالی دارد، دنبال حق دارد. یا قاهب العقل لکل محامدو الى جنابکن تهل مقاصدو. شروع منظومه حکمت سبزواری قدس سره با همین بیت شاهد بر سر مصرع دوم این بیت: الاد جنابکن سهل مقاب. خداوند مقصود هر ممکنی، مقصد هر ممکنی، یعنی تمام ممکنات طالب او هستن، به دنبال او میگرد. حالا سرش رو و علتش رو عرض میکنم. چیزی که هست گاهی وقتا بعضی ها اشتباه در تطبیق میکنن. ببینید، یعنی مثلا اون کسی که دنبال دنیا، اون کسی که غافل از آخرته اون کسی که مطلوبش دنیاست مثلا، این اشتباه در تطبیق داره، او هم حق رو میخواد، او هم طالب حق تبارک و تعالی، منتها گم شده خودش رو اشتباه گرفته، اشتباه در تطبیق. خب سر این مطلب چیه؟ راز این مطلب چیه؟ چرا هر ممکنی، هر موجودی اشتیاق به حق داره، طالب حقه، دنبال حق میگرده، هرچند گاهی وقتا اشتباهی در تطبیق رخ میده؟ راز این مطلب اینه که هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بشنم از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، تا مرا از نیستان ببریده ام، از نفیرم مرد و زن نالیده ام. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. وطن ممکنات، وطن اصلی ممکنات اینجا نیست، دنیا نیست، عالم طبیعت نیست، مرتبه اجسام نیست، وطن مألوف ممکنات، وطن اصلی، زادگاه اصلی ممکنات جهان دیگری، عالم دیگری که عالم علم باشه. ممکنات از عالم علم به عالم عین آمده، ممکنات از نشأه تجرد به نشأه ماده آمده. پس بنابراین ممکنات از اصل خودشون دور افتادن، از وطن اصلی خودشون باز موندن. این که شیخ بهایی داره که راجع به حدیث حب الوطن من الایمان که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست، حب الوطن من الایمان نه یعنی قم و تهران و شهرهای دیگر، این یعنی همون وطن اصلی، وطن معلوم. این فرمایشی که شیخ بها داره، اصل این فرمایش ما شیخ الاشراق، اصل این حرف از شیخ الاشراق. شیخ الاشراق می فرماید که با توجه به این که حب دنیا رأس و کل خطیه، با توجه به این حدیث که حب دنیا رأس و کل خطیه، این حب الوطن من الایمان وطن دنیوی نمیتونه باشه، چون حب دنیا رأس و کل خطیه، این وطن باید یک وطن دیگری باشه. پس بنابراین مطلب سوم هم این شد که تمام موجودات اشتیاق به حق تبارک و تعالی دارند، هرچند گاهی اشتباه در تطبیق پیدا میشه. مطلب چهارم این است که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. اگر بین علت و معلول سنخیت نباشه، تناسب نباشه، هر چیزی باید از هر چیزی صادر بشه، هر چیزی علت هر چیزی واقع بشه و هر چیزی معلول هر چیزی واقع بشه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر علتی مشاکله با خودش و همشکل خودش عمل می کنه. از کوزه همان برون تراود که درود. روی این حساب بین حق تبارک و تعالی و ممکنات باید سلخیت و تناسب باشه. این سلخیت چیه؟ این تناسب چیه؟ این سلخیت، سلخیت وجودی اون چیزی که مایه تناسب بین علتیست که حق باشه و معلولیست که ممکنات باشن وجودی، که حق تبارک و تعالی هم وجود داره، ممکنات هم وجود داره. منطقه وجود ممکنات مولد از وجود حق نیست، چون لم یلد ولم یولد. اینجوری نیست که وجود حق تبارک و تعالی مولد وجود ممکنات باشه و وجود ممکنات مولد و زاییده شده از وجود حق باشه، چون لم یلد ولم یولد. بلکه وجود ممکنات مظهر وجود حق است، ظهور وجود حق است، توجه وجود حق، همونطور که عرض کردم توجه اشراقی. پس بنابراین سنخیتی که بین حق و ممکنات است به عنوان علت و معلول، سنخیت شیء و فیعی، سنخیت سایه و سایر سایه، یعنی وجود ممکنات سایه وجود حق، ظهور وجود حق. همونطور که سایه شیء شیء رو نشون میده، وجود ممکنات هم وجود حق رو نشون میده. یک بار دیگر، حداقل حالا یک بار دیگر از کنم، شاید هم بیشتر، اشاره به این حاشیه متعلق سبزواری کردم در آخر بحث جعل شرع منظومه. متعلق سبزواری یه حاشیه فارسی داره راجع به معنای افاضه. می فرمایم بدان که معنی افاضه آن است که بخشش از دارای حقیقی بیاید، چنان که از او چیزی نکاهد و در بازگشت بر او چیزی نیفزاید. افاضه که وجود ممکنات افاضه واجب تبارک و تعالی، افاضه اینه که وقتی که این وجود ممکنات رو افاضه میکنه چیزی ازش کم نمیشه. انا لله و انا الیه راجعون، در بازگشت هم چیزی بهش اضافه نمیشه. سایه انسان روی زمین واقع میشه، انسان برابر آفتاب و خورشید قرار میگیره، سایه انسان رو دیوار رو زمین میفته. هنگامی که سایه انسان روی زمین میفته چیزی از انسان کم نمیشه. بعد که انسان از مقابل آفتاب و خورشید رفت داخل اتاق، سایه انسان مرد میشه. موقعی که سایه هم مرد میشه چیزی به انسان اضافه نمیشه، نه هنگام سایه افکنی چیزی کم میشه و نه هنگام انمها سایه و محو سایه چیزی اضافه میشه به انسان. بعد میفرمایم پس نسبت معلول به علت حقیقیه نسبت نم و یم نشاید، یعنی رابطه رابطه تولیدی نیست، مثل دریا، آب دریا و رطوبت های ماسه های کنار دریا که نم باشه، که اونها هم ذرات صغاری از همون آب دریا، یعنی مولد از همون آب دریا. پس نسبت معلول به علت حقیقیه نسبت نم و یم نشاید، بلکه شیء و فعل باید. ای سایه مثال گاه بینش، در پیش وجود از آفرینش. پس ماهیات غواصق و ظلمات هست و وجود منبسط سایه بلند پایه اون. علم تر الى ربک کیفه مد الظل و هو الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد. این حاشیه است که بر مواجی در آخر بحث جعل شرع منظومه ده. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم راجع به ادراک کلی. نظری که عرفا راجع به ادراک کلی دارن، چون پنج نظریه در باره ادراک کلیات هست، نظر عرفا اینه که ادراک کلی همونطور که صدر المتعلیم فرموده به رؤیت ارباب انواع از انبوده، ما موقعی که مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، مثلا انسان رو ادراک میکنیم، رب و نوع انسان رو که فرد مجرد عقلانی انسان باشه که در عالم عقل و تجرده، این را از دور مشاهده میکنیم. از دور چون ما در عالم ماده هستیم، ما گرفتار ماده هستیم، ما در قید و بند ماده هستیم. سر این که مفهوم کلی قابل انطباق و صدق بر کثیرینه همین است که این مشاهده ان بعدن صورت میگیره. مثل شبه، یعنی سایه و سیاهی چیزی که از دور دیده میشه، که احتمال میده مثلا انسان زید باشه، احتمال میده امر باشه و هاکذا. سر انطباق مفهوم کلی بر کثیرین همین مشاهده ان بعدن و از راه دور هست. خب پس بنابراین هنگام ادراک کلی رؤیت ارباب انواع ان بعدن صورت میگیره، یعنی ذهن ما عطف برداری میکنه از فرشته، از رب و نو، از فرد مجرد عقلانی نو. اون وقت چطور مثلا انسان میره عکاسی؟ خب تا انسان مقابل دوربین ایستاده عکس انسان رو میگیرن، بعد انسان از مقابل دوربین کنارم که میره عکسو به تعبیر میده. این مفهوم کلی که در ذهن میماند، این عکس اون رب و نوعی که نفس او را انبوده مشاهده کرد. پس بنابراین ادراک کلیات به رؤیت ارباب انواع انبوده و مفاهیم کلیه، مفهوم کلی که در ذهن میماند، این به عنوان ذهن، به عنوان سایه و به عنوان عکس اون رب و نوعی که نفس او را انبوده مشاهده کرد. این نظر عرفا در باب ادراک کلی، چنان که قیصری در مقدمات خودش داره. مطلب ششم که آخرین مطلب است، این که در نظام مراتب، مراتب پایین تر استمداد از مرتبه بالاتر می کنه. این استمداد هم استمداد وجودی، یعنی وجودشون، تحققشون در گرو مددی که از مرتبه بالاتر میگه. عظمت الامور ترن به یده و کل مستمدت من مدده. تمام مراتب اینها به استمداد وجودی مستمد از حق تبارک و تعالی هست. خصوصیت نظام مراتب اینجوری. خب حالا نتیجه که از اون مطلب که شما اینجا میخوام بگیرم اینه که وقتی که مراتب پایین تر استمرار از مرتبه بالاتر کرد، معناش اینه که مراتب پایین تر ظهورات مرتبه بالاتر، ظهور مرتبه بالاتر. وقتی ظهور مرتبه بالاتر شده، مرتبه بالاتر جامعه اونها، اون وقت خواه آب از جوب جو خواه از سبو، این سبو را هم مدد باشد به جو. مرتبه پایین‌تر مثل سبو، مرتبه بالاتر مثل جو. یک سبو یک کوزه رو از آب جو پر، حالا این آبی که داخل کوزه است، این آب بگیم از کوزه است درست گفتیم، بگیم از جو درست گفتیم، چون آب کوزه از جو هستیم. ما چه از آب کوزه بگیریم و چه از آب جو بگیریم فرق نمی کنه، چون آب کوزه از آب جو، آب خواهد جو به جو خواهد سبو، این سبو را هم مدد باشد به جو. خب حالا با توجه به این شش مطلب، تحقیقی که در اینجا شارح دارد، اون تحقیق این است که همونطور که دیروز هم عرض کردم، از دو تا آیه از آیات مبارکات قرآن استفاده میشه که در حد تحلیل عقلی قبل از مرتبه وجود خارجی ممکنات، سه تا مرتبه دیگر در وجود خارجی ممکنات سبقت گرفت. فرق مرتبه وجود خارجی با اون سه مرتبه دیگر در اینه که در مرتبه وجود خارجی ممکنات امتیاز عینی خارجی دارد، اما در اون سه مرتبه امتیاز عینی خارجی ندارد، ممتاز به امتیاز عینی خارجی نیست. حالا اون سه مرتبه که سبقت گرفته در وجود خارجی ممکنات اون چیه؟ یکی مرتبه مشیت، یکی مرتبه اراده هست، و سوم از بالا به پایین داریم میاد، مشیت، اراده، امر. حالا این تعبیرات دیگر یه میشه ازش کرد از این مرتبه سوم. این امر که میگیم یعنی امر وجودی، امر ایجادی، میتونیم بگیم توجه وجودی، توجه ایجادی، میتونیم بگیم خطاب ایجادی، که در این مرتبه ممکنات مخاطب میشن به خطاب ایجادی، به خطاب وجودی، به امر ایجادی، به امر وجودی. بعد از این سه مرتبه که ممکنات وجود خارجی پیدا میکنه، که در وجود خارجی امتیاز عینی دارن، اما در این سه مرتبه امتیاز عینی ندارن، ممتاز به امتیاز عینی. خب این چهار مرتبه عرض کردم از دو آیه از آیات مبارکات قرآن استفاده میشه. یکی انما قولنا لشیئن اذا عربناه ان نقول له کن فیکون، یکی هم آیه که در سوره مبارکه یاسینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به مرتبه مشیت با شاعه اشاره شد، معذرت ما با شی به مرتبه مشیت با شیء اشاره شده. این نما قولنا لشیئه، و باید یه شیئی باشه اول. این نما قولنا لشیئه، یا این نما امره اذا اراد شیئا، اول باید شیئی باشه. این مرتبه مشیت یه شیئی باید باشه. مرتبه دوم مرتبه اراده است که باید اون شی مراد قرار بگیره و واقع بشه از بین مرادات دیگر. اینما قولنا لشیء اذا اردناه، که ضمیر اردناه به همون شی برمیگرده، یا اینما امره اذا اراد شیئا. پس مرتبه دوم هم مرتبه اراده هست که مراد واقع بشه اون شیء از بین مرادات دیگر. مرتبه سوم مرتبه امر وجودی، امر ایجادی، خطاب ایجادی، یعنی اون شیئی که در مرتبه اول بود و مراد واقع شد از بین مرادات دیگر در مرتبه دوم، اون مخاطب به خطاب ایجادی، به خطاب وجودی قرار بگیره. که این خطاب ایجادی، خطاب وجودی، اما خطاب اشراقی، یعنی خطابی است که در اون خطاب و مخاطب یکی، تحقق مخاطب با همون خطاب. اینجوری نیست که مخاطب بدون اون خطاب یک تحققی از خودش داشته باشه. خب این در این دوتا آیه با چی بهش اراده شده؟ با کن، با امر کن. اینما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن، یا اینما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن. با کن به این مرتبه سوم اراده شده. مرتبه چهارم هم که مرتبه وجود خارجی اشیاء است، با فیکونو بهش اشاره شده. اینما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، تحقق پیدا میکنه در خارج. اینما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. این تحقیق است که در اینجا شارع دارن و میفرمایند با این تحقیق سه تا مطلب روشن میشه. یکی معنای معیت قیومیهی که حق تبارک و تعالی با ممکنات و هو معکم اینما کنتم. یکی تحقق ادراک سری که فوق ادراک عقلی یک مرتبه دیگری از ادراک است به نام ادراک سری، و یکی هم سر اشتیاقی که عبد به مولای خودش داره، که ما امروز هم دوباره درست رسیدیم به همون جایی که دیروز رسیده بودیم، به اونجا مخواستیم عبارت بخونیم، وقت نشد، انشاءالله فردا. صلی الله علیه.